也错。
ای حجت خدا، با دستهای مهربان خیش دریچه‌ای به سوی سحر بکشای، به یک جرعه آفتاب مهمانمان کن. اللهم عجل لولیک الفرج. ساعت 2 بامداد هست. از رادیو معرف دعوت میکنم شنونده برنامه نمایشی باشید با عنوان لشکر خوبان.
خوب من، خوب من، باز بیا. خوب من، باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من، باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی. تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی. در باغ تماشا.
سلام علیک یا ابا عبدالله.
لشکر خوبان.
ما فقط یه وسیله
بر اساس خاطرات مهدی قلی رضایی، نویسنده معصومه سپهری. تنظیم برای رادیو آرش پارساخو.
سالم بودم اما دل شکسته، دلم پیش شهدایی که رو رملای فک جا گذاشته بودیم. بهارش سال 62 یه ماهی میشد که تبریز بودم. بازم مجبور شده تو امتحانات مدرسه شرکت کنم، از دوستام عقب نمونم. همون موقع بود که سید اجدر مولایی رو دیدم. گفت مهدی بوی عملیات میاد، میخوای بریم؟ منم که سوق زده بودم، درس و خونه و همه چی رو بی خیال شدم. رفتم خونه، گفتم با سید اجدر داریم میریم مشهد.
پس دوباره عازم زیارت شدین؟
من و سید اجدر و رحیم صارمی که تازه خوب شده بود.
چجوری رفتیم؟
طبق معمول با قطار تهران و بعد اهواز و دسفول. فکر میکردیم مقر لشکر عاشورا چنان است. هر جوری بود خودمون رسوندیم که گفتن لشکر رفته ابو غریب. طبق معمول ما بود و لشکر بود و هی به این ور اون ور زدیم تا رسیدیم. شانسی ورود ما همزمان شد با بلفجر یک. ما هم که دیر رسیده بودیم موندیم تو مقر اطلاعات.
تا اونجایی که من میدونم ولفجر یک خیلی عملیات بزرگی بوده.
ولفجر یک تو شمال فکه تا ارتفاعات برنامه ریزی شده بود. 20 فروردین شروع شد. شکر خدا هم تلفات هم غنایمی که از بعضی‌ها گرفته بودیم قابل توجه بود. طوری که میشد آروم آروم ولفجر مقدماتی رو فراموش کرد و به آینده امیدوار شد.
بله.
تو همون چند روزی که اونجا بودم یکی دو بار آقا مهدی باکری رو دیدم. مهدی باکری داد جیبتن یندی؟
مهدی باکری
سخت چه اولو میستیدی به دسته ای چای دو جور من میشه. چه جدام چه جدام تو
آقا مهدی خسته است. خودم از بچه ها شنیدم که خواب و خوراک نداره. تو این چند روزه عملیات هم همپای بچه ها تو خط بوده.
تازه تو این عملیات لشکر آشورا خودشانشون داد، همه فهمیدن توان رزمی من
باباست. نو گردان از لشکر آشورا تو این عملیات بودن. گردان های قدس و مسلمان تونستن ارتفاعات 143 و 165 رو بگیرن.
توی منطقه 165 از همه جا بلندتره. خسته نباشی فرمانده خدا قوت.
مهدی قلی رضایی تویی؟
بله آقا، اینم سید اجدر مولاییه.
آقا مخلص
جایی دلاور. نمیبینمت.
آقا همون شبی که عملیات شد ما تازه رسیدیم دیگه، همینجا موندگار شدیم.
ماشاءالله ماشاءالله، خدا عمرتون بده. من باید برم.
خدا خدا قوت. یا علی آمدی.
خدا قوت. دیدی خستگی و بیخوابی قیافش عوض کرده،
حالش خوب نبود. من اینو میفهمم.
خیلی از سر ولفجر مقدماتی تقصیرها رو انداختن گردن لشکر آشورا. توی این مدت خیلی ناراحتی رو تحمل کرده.
حالا چی؟ الان که لشکر آشورا داره خودشو نشون میده چی میگن؟
این حرفا زیاد پیش میاد، اما در نهایت همه میدونن که فقط وقتی با هم باشیم میتونیم از پس این بحثی ها بر بیاییم. آخه اینا که تنها نیستن، یه دنیا پشت این بیوجدان هاست. با این لشکر دو لشکر که نمیشه از پسشون برمد، هرچه امکانات و تجهیزات دست اونا هست.
ولی عوضش خدا با ما سجدر. من به چشم خودم دیدم که دارم میگم، تو همین ولفجر مقدماتی دیدم، اگه خدا نبود به خدا خیلی الان اینجا نبوده.
آقایتی کاش زودتر اومده بوده این به عملیات میرسه.
حالا قسمت نبوده دیگه، الان نمیدونم باید اینجا بمونیم یا برگردیم دوباره.
من که پای برگشتن ندارم.
بنده خدا وقتی لشکر خط رو تحویل بده ما که نمیتونیم بمونیم، میفرستنمون بریم.
تا برگردیم تبریز دوباره عملیات میشه، بهتره نریم. مهتی
حالا ببینیم خدا چی میخواد.
ببین وای میسیم کنار همین آقا مهتی باکری، ارتش تک نفره است.
مورتی افکنده بر جانم، فضای جبهه حق شورشی افکنده بر جانم.
وقتی لشکر خط و تحویل داد من برگشتیم، رفتیم تهران، میخواستیم برای اولین بار سوار هواپیما بشیم که نشد. به جاش اونجا با یه آقای آشنا شدیم، میگفت یکی از اقوامشون به اسم بیوک نانبایی فوت کرده، داره میره تبریز. ما سوار ماشینش شدیم برگشتیم. 20 روز گذشت که مسئول اطلاعات سپاه دیدم و دوباره برگشتم.
پس مدرسه چی شد؟
حال و هوای مدرسه اصلا تو سرم نبود، من داشتم از دلتنگی میمردم. اونجا رفتم پادگان شهید مصطفی خمینی، رضا احمدی و سید صادق ایوازی و علیرضا حسنزاده اومدن. رضا احمدی تو ولفجر مقدماتی زخمی شده بود، سید صادق تو ولفجر یک. دیدار دوباره با این دوستان زخمی و دوباره آموزش ها شروع شد. مسئولمون برادر مصطفی مولوی خیلی جدی و سختگیر بود. با چند نفر دیگه منتقل شدیم سر پل زهاب و توی خونه وسط شهر مستقر شدیم. خونه کولر داشت اما آب قطع بود. چند روز گذشت تا آقا مهتی هم اومد اونجا. یادمه که مولوی کلی برامون حرف می‌زد.
اصلا هیچ جا تحت هیچ شرایطی نباید خودتون از لشکر آشورا معرفی کنید. تجربه ولفجر مقدماتی نشون داد که لو رفتن اطلاعات مساوی با فاجعه است. فاجعه که میگم یعنی شهید شدن دستگلایی مثل محمد تجلایی، مثل رحیم سرودی. من جلوی آقا مهتی جسارت نمی کنم. اگه هر روز اینو بهتون میگم از صبح تا شب حفاظت اطلاعات در گوشتون میخونم به خاطر همینه.
آقا مصطفی مطمئن باشین ما الان حفاظتمون از خود اطلاعاتمون هم قوی تر شده.
برادر مولوی من فکر میکنم باید یه اسمم واسه پایگاه انتخاب کنی.
آقا مهتی شما بفرمایید.
شهدای کربلا چطوره؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آقا باکری یه تانکر داریم تو حیات، رنگ سفیدم از قشنگ رنگش بکنیم روش می‌نویسیم واحد شهدای کربلا، چطوره؟
هر کاری می‌کنی فقط اسراف نشه.
نه آقا ما زیر دست شما هیچ یاد نگرفته باشیم دیگه، صرفه‌جویی که خوب یاد گرفتیم.
مهدی قلی رضایی خدا برای لشکر عاشورا حفظت کنه.
لا یام
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلامت خدا حفظت.
به حضور لشکر آشورام نیاز بود. حدود 15 نفر از بچه های اطلاعات همراه حمید باکری، مصطفی مولوی، سعید فقیه، علایالدین نور محمدزاده و چند نفر دیگه که منم بینشون بودم اعزام شدیم منطقه. توی مدرسه مقر زدیم. اولین کار پهن کردن موکت و نماز بود. حمید باکری هم اومد.
Oh.
سلامتی. بفرمایید جلو.
خدا قوت. بفرمایید. چه به موقع رسیدیم. بفرمایید جلو.
جایی که سید صادق هست وظیفه ما نیست بریم جلو. آصف صادق بفرما. یا علی
و با اجازه آقا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله.
صافن سید صادق استحقاقشو داشت. مرشد بود، مربی، همش منو نصیحت میکرد. نصیحتشو گوش میکردم. یادش بخیر.
با بچه ها بیشتر از این مهربون باش. باشون همکاری کن. خوش برخوردتر هم میشه. اسود احساساتی نشو. تو کاری جمعی هم گوی دو عقب نکش.
روزایی که افراد به دروغ از دیدار با امام زمان حرف میزدن، سید صادق بود که آرومم میکرد.
آقا مهدی قلی، شما قاطی این مسائل نشو. هر کاری مسئولی داره که بهش رسیدگی میکنه. شما اگه میخوای فکر کنی، به هدایت دقیق بچه ها تو شب حمله فکر کن، نه چیزایی دیگه.
سید صادق انقدر نبوغ داشت از نیروی عملیاتی تو ولفجر 8 تا حد معاون اطلاعات اومده بود بالا. همه فرمانده ها برای آینده لشکر روش حساب باز کرده بودن.
این دفعه چند ماه تو منطقه موندین؟
3 ماه. وقتی برگشتیم سر پل زهاب خبر رسید که آقا مالش بد. ناچار برگشتم. دکتر گفته بودن سرطان معده است. عمل کرده بودن اما خوب نشده بود. تا پاییز همینجوری بود. اون موقع تنها کسی که یاورم بود محمد محمدپور بود، همون رفیق قدیمی.
مهدی سر کلاس حواست کجا بود؟ اصلا نیست این روزا.
نگران آقامم. خیلی درد داره. نمیدونم چی کار کنم. امروز همش دلشوره داشتم.
خدا بزرگه، نگران نباش.
من 4 تا برادر خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم. اگه زبونم ولی آقام
ان شاءالله که سایه آقات بالا سرت باشه. ولی وقتشه که تو هم یه آستینی بالا بزنی یا کمک کنی. 18 سالت داره تموم میشه.
چی کار کنم؟ تنها کاری که بلدم کار اطلاعات. گره گرفتن که به درد کسی نمیخوره.
چرا نمیری سپاه؟
حال سپاه راه نمیدن. چی داری میگی تو؟
آموزشی و پذیرشش یکم سخته ولی خوبه.
آره ولی شنیدم خیلی دیگه سخت.
نه بابا انقدر هم سخت نیست. من پس چجوری قبول شدم؟
تو از اولش باهوش بودی، خب با من فرق داری.
منم قبول دارم مصاحبه سخته، اما تو بسیجی هستی، سابقه تو عملیات داری، شاید راحت‌تر قبولت کنم.
یه چیز دیگه اینه که من اصلا حوصله آموزشی طولانی و صبح و اینجور چیزا رو ندارم. من مرد عملیاتم، شناسایی قطنما.
من چخ چشم، منم کار داشتم. هر چیزی مراحلی داره برادر من، همینجوری که نمیشه. اگه میخوای آرم سپاه بخوره رو سینت باید لایق باشی یا نه؟
نمیدونم، حالا یکم وضع مدرسه بهتر بشه شاید رفتم ثبت نام کنم.
نمیدونم چه خبر.
این گافی های شپلا
مولو تو
ایوه آزم
سبر هلا باقاق نولو تو اونان سرا
گوشم نولو بابا آزم
یه بزر چشم شن هلا سبر چشم
شن هلا آنجا یا باشل منو کرداش
آزم
کجا گردی خودی
نولو تو
آقا من رفت
بله همینطوره. بعد از فوت پدرتون کی برگشتین جبهه؟
بعد فوت پدرم جدی دیگه افتادم دنبال این که برم تو سپاه و به اصطلاح آرم مخملی بخوره تو سینم.
توی مصاحبه قبول شدین؟
سرتون درد نیارم. خب بله خیر و جوابای کلی و جواب ندادن و اینا از هفت خان که نه هفتاد و هفت خان مصاحبه گذاشتم تا رسیدم به آموزشی. خانمی که شما باشی چه بلایی که سرمون نیومد تو همون آموزشی.
یعنی اینقدر سخت بود؟
سخت یک کمی برو اون وقت غیر قابل تحمل بود، حداقل برای منی که به عشق منطقه و این چیزا رفته بودم اونجا. روی آموزشی واقعا مریضم کرده بود، نمیتونستم تحمل کنم. یادم یه شب واقعا حالم خیلی خراب بود.
چته؟
ای وای دلتر تبدن اولی را چند باقازم تیهلی بای بای
جگا باقا جر دهن تو باز کن. این که چیزی نیست.
یه چیزی نیست دکتم از حسم زخمش چیزی نیست.
نبزتم که زیاد تو نیست.
تب چیه؟ تب ندارم.
داری ولی من مرخصی و استراحت برای کسی نمی نویسم. چند وقت آموزشی؟
45 روزه میشه.
برو خوش اومدیم.
حداقل یه آمپولی قرصی من رو پام بند نیستم دکتر.
فعلا که چیزی ندارم. از این فیلمام برای من بازی نکن، خود من این کارم.
دکتر من اهل در رفتن از زیر کار نیستم. کدوم فیلم؟ من تو عملیات فتح مبین بودم، تو ولپجر مقدماتی بودم.
یه جوری حرف میزنی انگار فرمانده لشکری.
نه خواستم بگم من از اوناش نیستم.
باشه باشه خیلی خوب قبول کردم تو از اوناش نیستی. حالا برو دنبال کارت، استراحت کن بهتر میشی.
الله نجده من اولره.
فکر کنم تا شما رو اعزام کنن صدامو کشتیم بغدادم گرفتیم.
چی یعنی چی؟ مگه میشه ما اومدیم بجنگیم؟ نه اینکه اینجا زندانی بشیم. هر شب رزم شبانه هر روز موقع نهار آماده باش. آخه این چه وضعشه؟
برو به فرماندهتون
بگو. معلومه که میگم فردا با همه بچه‌ها میریم سراغ فرمانده. من
شب بخیر. شب بخیر.
چقدر صبر کردم خبری نشد. فرماندمون اصلا حرفی از اعزام نمیزد. من بیتاب و بیقرار. خبر شهادت بچه ها به گوشم رسیده بود. ست صادق عیبزی تو عملیات ولفجر چهار رفته بود. رضا احمدی هم تو ولفجر دو شهید شده بود. مهم میشد من اونجا بمونم. نمیخواستم از خیبر جا بمونم. مرخص یه ساعتی گرفتم یه راست رفتم تبریز. اونجا پرونده بسیجی تشکیل دادم. پرداش را یه منطقه شد اما هیچ وقتم نفهمیدم عاقبت اون دوره آموزشی که رفتم چی شد.
تلفن همراه شما رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیو نام شما. می آید از عرش بری آقا
رادیو معارف.
تنظیم نبض زندگی
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز
رادیو معارف شاخص بنیان اقتصاد در بیان رهبر معظم انقلاب
فرصتی برای من فرصتی برای تو فرصتی برای گلها تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهیم بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان همراه سلام، برنامه شاخص رو تقدیمتون میکنیم تا با یکی دیگه از موضوعات اقتصادی در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب بیشتر آشنا بشیم. تو این برنامه سراغ مفهومی میریم که از بد و خلقت از اساسی ترین خواسته های بشر بوده، آموزه‌ای که تعبیرها و تفسیرهای زیادی دربارش گفته شده و هر کسی با هر اندیشه و مکتبی تعریف خاصی از اون داره. عدالت، بله، اون واژه و مفهوم و موضوعی که با گستره معنای زیاد در همه شئون زندگی حضور داره، عدالته.
اسلام به ما آموخته است که انسانها با وجود ناهمگونی‌های نژادی و زبانی و فرهنگی فطرت همسانی دارند که اونها را به پاکی و عدالت و نیکوکاری و همدردی و همکاری فرا می‌خواند و همین سرشت همگانی است که اگر از انگیزه های گمراه کننده به سلامت عبور کند، انسانها را به توحید و معرفت ذات متعالی خداوند رهنمون می‌گردد.
مفهوم عدالت در عین سادگی ظرفیت تعبیرپذیری زیادی دارد، هم در آموزه‌های اسلامی و هم در بقیه مکتب‌های الهی و بشری. عدالت با مفهوم حق گره خورده و عدالت رو رعایت حقوق معنا کردن. با این نگاه میشه گفت عدالت اقتصادی مراعات حقوق اقتصادی در رفتار و روابط اقتصادیه. پس برای دستیابی به عدالت در حوزه اقتصاد نباید نگاهی صرفاً اقتصادی داشت. عوامل زیادی هست که باید دست به دست هم بده تا عدالت اقتصادی محقق بشه.
اینجاست که با یک مفهومی به نام پیشرفت روبرو میشیم. باید دائم پیشرفت کنیم. این عزت ملی، این استحکام درونی، این ساخت مستحکم بایستی دائم در حال جلو رفتن باشد، ما رو به پیشرفت برساند. این دهه نامگذاری شده است به دهه پیشرفت و عدالت. عدالت هم در دل پیشرفت است. پیشرفت فقط پیشرفت در مظاهر مادی نیست، در همه ابعاد وجودی انسانه که توش آزادی هم هست، توش عدالت هم هست، توش اعتلاء اخلاقی و معنوی هم هست. اینا همه در مفهوم پیشرفت است. البته در او پیشرفت مادی، پیشرفت مظاهر زندگی، پیشرفت علمی، همه اینها وجود دارد. امام با اون حرکت خود ما رو در این جاده قرار داد که باید در این جاده پیش بریم. هر گونه توقف در این جاده ما رو به عقب گرد میرسانه.
عزیزان، برنامه شاخص رو از رادیو معارف میشنوید. تو این برنامه به بازخوانی سخنان و دیدگاه‌های رهبر انقلاب در مورد عدالت و نقش اون در اقتصاد کشور میپردازیم. ناگفته مشخصه که دامنه این موضوع تا چه حد گسترده است. از دیدگاه رهبر انقلاب، رشد و پیشرفت در زمینه‌های علمی و اقتصادی نباید بدون رشد شاخص‌های عدالت باشه. این همراهی اونقدر اهمیت داره که ایشان دهه چهارم انقلاب رو دهه پیشرفت و عدالت نامیدن.
دهه پیشرفت و عدالت
بایستی هم در پیشرفت موفق می شدیم هم در عدالت. در پیشرفت به معنای واقعی کلمه موفق شد، پیشرفت کردیم واقعا. در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است. در زمینه عدالت باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم. در مورد عدالت مشکل داریم، انشالله با همت مردان کارآمد، مردان و زنان کارآمد و مؤمن، انشالله در این ناحیه هم پیشرفت خواهیم کرد. اما در زمینه پیشرفت مادی انصافا کارهای بسیار زیاد و بسیار مهمی انجام گرفت.
عزیزان، در کنار محقق شدن اهداف معنوی، دستیابی به عدالت اقتصادی از صدر اسلام مورد تأکید بزرگان دین بوده. اهمیت این موضوع تا جایی که امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام یکی از دلایل پذیرفتن خلافت پس از عثمان رو به هم خوردن عدالت اقتصادی و دستبندی مردم به دو طبقه سیر و گرسنه بیان کردند و فرمودن اگر نبود عهدی که خداوند از دانایان گرفته که در برابر شکمبارگی هیچ ستمگر و گرسنگی هیچ مظلومی سکوت ننمایند، دهنه شتر حکومت را بر کوهانش می انداختم و پایان خلافت را با پیمانه خالی اولش سیراب می کردم. با چنین بیانی از امیر مؤمنان چطور میشه پیشرفت جامعه رو بدون تحقق عدالت اقتصادی تصور کرد؟
ما اگر بخوایم پیشرفت کنیم، در درجه اول یکی از شاخصهای مهم عدالت. ادعای بنده اینه که ما در این زمینه پیشرفت کردیم، البته نه به قدری که میخواهیم. اگر خودمون رو مقایسه کنیم با وضع قبل از انقلاب، پیشرفت کردیم. اگر خودمون رو مقایسه کنیم با بسیاری از کشورهای دیگر که با نظامهای گوناگون زندگی میکنن، بله پیشرفت کردیم. اما اگر خودمون رو مقایسه کنیم با اونچه که اسلام به ما گفته است و از ما خواسته است، نه، ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید تلاش کنیم. این تلاش به عهده کیست؟ این تلاش به عهده مسئولان و مردم با هم است.
برنامه شاخص رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم. تو این برنامه یکی از موضوعات مهم اقتصادی یعنی عدالت اقتصادی رو در سخنان رهبر معظم انقلاب بررسی میکنیم. در جامعه اسلامی عدالت در همه عرصه‌ها و مخصوصاً در حوزه فعالیت‌های اقتصادی رکن و مبنا و معیاره. هر وقت توازن توزیع امکانات و ثروت‌های عمومی به هم خورده، اختلاف طبقاتی شکل گرفته و این بی‌عدالتی تأثیر مستقیم روی فعالیت‌های اقتصادی گذاشته که مانع مهمی برای تحقق اهداف این عرصه است.
پیشرفت بدون عدالت همون نتیجه ای رو خواهد داد که شما از تمدن پر جلوه غرب امروز دارید مشاهده میکنید. دیگه ثروت و قدرت و علم و فناوری بیشتر از اونی که اینا دارن برای این بره تصور نمیشده، حد اکثر رو دارن اینها. اما در این حال شما ملاحظه کنید عدالت اونجا وجود نداره. حالا تو تبلیغات در زمینه عدالت قضایی، تبلیغات سینمایی و داستانی و اینها، حرف زیاد میزنن که غالبا یعنی سری 80ش دروغه. اطلاعاتی که انسان داره در زمینهای قضایی هم این خبرها نیست در غرب. اما در زمینهای اقتصادی که کاملا واضحه، کسانی هستن که از گرسنگی میمیرند، کسانی هستن که در سرمای فرض کنید که 10 درجه زیر صفر در فلان کشور میمیرند یا از گرمای 40 درجه میمیرند. چرا انسان در گرمای 40 درجه به هلاکت بیفته و بمیره؟ این جز این است که سرپناه نداره، خانه نداره، تو گوشه خیابانه، گرمای 40 درجه آبم بهش نمیرسه، از بین میره. اینا وجود داره و ثروت‌های انبوه افسانه‌ای هم در غرب امروز وجود داره. این بی‌عدالتی است، این رو ما نمیخواییم. اسلام این رو از ما نخواست. ما پیشرفت رو لازم داریم، پیشرفت به همون